نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در سفر به کابل گفته پکینگ آماده است تا در راستای بهبود و انکشاف روابط میان کابل و اسلام آباد نقش سازنده ای را ایفا کند و مردم در افغانستان امروز از روز اول عید قربان تجلیل می کنند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر. برنامه های حقوق کودک و آشیانه را نیز داریم. ساعت 9 صبح است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. حلول عید قربان را به تمام شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم. نخست سرویس خبری. وزیر دفاع آمریکا از امضای فرمان اعزام سربازان اضافی به افغانستان خبر داده است. سفیر افغانستان در واشنگتن میگوید استراتژی نو آمریکا در مورد افغانستان بهتر از آنچه توقع داشتن است و اداره استخبارات فدرالی روسیه میگوید دو تن را که پلان داشتن امروز در مسکو دست به حملات تروریستی بزنند بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک پیام ویدیویی به مناسبت عید قربان ضمن مبارکی عید از عالمان دین و بزرگان سیاسی این کشور خواسته است حملات بر مساجد و تکایا را با لحن سری و قاطع محکوم کنند. آقای غنی در این مورد به ادامه گفت:
برای مردم ما خصوصا جوانان واضح سازند که هیچ توجیه مشروع و معقول برای این جنایت ها وجود ندارد و این اعمال ددمنشانه با روح دین و مقاصد شریعت اسلامی بیگانه و با آن در تضاد است.
رئیس جمهور اشرف غنی همچنان گفته است یک مشت تروریست سنگدل حقیرتر از آن است که بتواند با قساوت و جنایت خود مسیر تاریخ را برگرداند و این ملت تپنده و پویا را به کام ناامیدی بکشاند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید فرمان اعزام سربازان اضافی به افغانستان را امضا کرده است. فرستادن سربازان بیشتر آمریکایی به افغانستان یک بخش از استراتژی نو آمریکا برای پیروزی در جنگ 16 ساله در برابر طالبان و دیگر شورشیان در این کشور است. ماتیس به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت این سربازان در بالا بردن ظرفیت‌های نیروهای افغان سهم خواهند گرفت. او گفت فرمان چگونگی جابجا شدن این سربازان هنوز تکمیل نشده است. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که سفیر افغانستان در واشنگتن از استراتژی نو آمریکا در قبال افغانستان ستایش کرده و گفته است این استراتژی بهتر از آنچه توقع داشتن است. حمدالله محب که به روز پنجشنبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکا صحبت میکرد تاکید کرد جنگ در افغانستان تنها جنگ این کشور نبوده بلکه مبارزه در برابر تروریسم بین المللی است. سفیر افغانستان در واشنگتن گفت برای ختم جنگ 16 ساله در افغانستان با چنین تعهدی که به گفته او به آن در استراتژی جدید آمریکا اشاره شده است ضرورت بود. لوی سارنولی افغانستان از رهایی 167 زندانی خبر داده است. لوی سارنولی در یک اعلامیه گفته این زندانیان شامل زنان دیروز به اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت عید قربان از حبس رها شدند. لوی سارنولی افغانستان اقدام این اداره را در زمینه تطبیق این فرمان ریاست جمهوری به سابقه خوانده و گفته است در گذشته تطبیق این فرامین ماها را در بر می گرفت. پاکستان میگوید بعد از اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا کدام تماس میان مقامات ارشد پاکستانی و آمریکایی صورت نگرفته است. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه در نشست خبری هفتوارش گفت:
من از کدام تماس به سطح بالا اطلاع ندارم. تا این لحظه تماس‌های به سطح بالا میان دو کشور صورت نگرفته است.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان بین‌المللی نظارت انرژی اتمی میگوید ایران به توافق اتمی خود با شش قدرت بزرگ جهان پایبند است. این سازمان در یک گزارش محرم 4 ماه اش که رسانه‌های خبری آن را دیروز دیدند گفته است ایرانیم غنی شده از سطح پایین نزد ایران و سطح غنی‌سازی آن در حد این توافق قرار دارد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی در سال 2015 به اساس توافق اتمی با ایران روی فعالیت‌های اتمی این کشور محدودیت وضع کردند و در بدل آن تعزیرات بالای تهران کاهش یافت. این سومین گزارش است که سازمان بین المللی نظارت انرژی اتمی بعد از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تهیه می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق اتمی با ایران را که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به آن دست یافته شد بدترین توافق خوانده است. وی اداره استخبارات فدرالی روسیه یا FSB می گوید دو تن را که پلان داشتند تا امروز در مسکو دست به حملات تروریستی بزنند بازداشت کرده است. این اداره به روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت در خانه یکی از این مسنونین یک بم نیرومند ساخته شده در خانه یافت شده است. در اعلامیه اداره استخبارات فدرالی روسیه همچنان آمده که مسنون دومی با نشر یک ویدیو در اینترنت با گروه دولت اسلامی یا داعش بیعت کرده گفته بود که غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در سفر به کابل گفته پکینگ آماده است تا در راستای بهبود و انکشاف روابط کابل و اسلام آباد نقش سازنده‌ای را ایفا کند.
با جدیت موضوع پای برده و به افغانستان مراجعه کرده که ما میتونیم که میانجیگری کنیم در بین افغانستان و پاکستان.
ودیر صافی یک تحلیلگر مسائل سیاسی بود. مردم در افغانستان امروز از روز اول عید قربان تجلیل میکنند. برخی از افغانها میگویند فرستادن پیام های عیدی از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی سبب شده تا رفتن به خانه های دوستان و اقارب در ایام عید کاهش یابد.
زنگ کس چی کنه خو یک دوست آدم بیای که اکسا تک بیشینه ساساتشان تیر شده دیگه چیز خود افغانستان ما نمانده.
دو برنامه هفتوار هم داریم، حقوق کودک و آشیانه. موضوع برنامه آشیانه روی قربانی متمرکز است.
بسیار بشدی که بعدی خود نشان میدم که نه به خدا ما قربانی کردیم، او رو میمانی بگن که ما میمانی کردیم.
خیلی کم مردم اگر به خاطر خدا قربانی بکن.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. ایام خجسته عید قربان را بار دیگر به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که روز اول عید قربان را با خوشی و مسرت آغاز کرده باشید. نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان است ادامه همکاری پکینگ با کابل در عرصه‌های مختلف به شمول پروسه صلح افغانستان اطمینان داده است. دینگ شیجون و محمد اشرف غنی به روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کردند. شیجون با محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان نیز دیدار کرده و گفته است پکینگ آماده است تا در راستای بهبود و انکشاف روابط کابل و اسلام آباد نقش سازنده‌ای را ایفا کند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان در ملاقات دیروز خود با دینگ شی جون نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان از تلاش‌های بیجینگ برای گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه ستایش کرده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که در مقابل آقای شی جون ضمن تبریکی عید اضحی به رئیس جمهور و مردم افغانستان از تداوم همکاری کشورش در عرصه‌های مختلف و من جمله رشد اقتصادی و داد و ستد در مسیر راه ابریشم و احداث خط آهن که چین را از طریق افغانستان به ایران وصل می سازد اطمینان داده است. همچنین در ملاقاتی که نماینده چین با محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان داشته است روی گسترش همکاری‌های منطقه بحث و گفتگو صورت گرفته است. اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که آقای شی جون نماینده چین از مردم و حکومت افغانستان به خاطر راه اندازی برنامه‌های همه‌جانبه برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه اظهار امتنان نموده است. اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی می افزاید که آقای شی جون ضمن ابراز نظر درباره بهبودی روابط افغانستان و پاکستان روی نیازمندی همکاری و هماهنگی میان دو کشور تاکید نموده، گفته است که چین آماده است که در گسترش روابط دو کشور نقش سازنده‌ای بازی کند. بیجینگ بعد از اعلان استراتژی نو واشنگتن برای منطقه که در آن پاکستان به پناه دادن به سازمان‌های تروریستی متهم شد و کابل و ناتو از این استراتژی استقبال کردند، در کنار متحد دیرینه خود اسلام آباد قرار گرفت. چین گفت که جامعه جهانی باید تلاش‌های پاکستان را در مبارزه با تروریسم بپذیرد، اما کارشناسان به این باورند که با جدی شدن موقف شاید چین هم به تلاش‌های میانجیگری خود شدت بخشد، چون نمی‌خواهد که متحد دیرینه خود پاکستان را در انزوا ببیند. نماینده خاص چین برای افغانستان قبل از آمدن به کابل با مقامات پاکستان در اسلام آباد روی صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کرده است. چین در گفتگوهای نشست‌های چهارجانبه برای صلح و ثبات افغانستان که در آن بر علاوه این کشور و افغانستان، پاکستان و آمریکا هم سهم داشتند و چند ماه پیش قطع شد، نیز عضویت داشت.
شنیدید که نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در جریان سفر به کابل و دیدار با مقام‌های افغان گفته است پکینگ آماده است تا در راستای بهبود و انکشاف روابط میان کابل و اسلام آباد نقش سازنده‌ای را ایفا کند. همکارم سلطان محمد سرور از پوهانت ودیر صافی استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده که به نظرش آیا چین می‌تواند در این راستا گام مؤثری را بردارد؟
ای که در اول چین به طرفداری پاکستان حرف زد و او را یک کشور دانست که در جبهه مقدم ضد تروریسم قرار دارد، گویا با این اعمالی که تا امروز در افغانستان انجام میده چشم خود پت کرده یا کتمان کرده حقیقتا، و وقتی که میبینه که مثلا از این بیشار بالاتر است، از این رقم دفاعیه های به جای یک مملکتی که در مملکت دیگه در دمسایگی خود در افغانستان جنگ زده، هنوز هم جنگ اینا از کشور خود صادق میکنن، با جدیت موضوع پی برده و به افغانستان مراجعه کرده که ما میتونیم که میانجیگری کنیم در بین افغانستان و پاکستان. خب ما از گفتار اول چین اقدر جدی او را نمیگیریم، اگر اینا براستی بخواهند که میانجیگری کنند، چون پاکستان تحت تاثیر چین قرار دارد و از طرف دیگر از طرف دوست قدیمیشان اخطار بیچار شدید را میشنوا و استراتژی ترامپ هم بیچار اینا را ورخطا ساخته و دوست پاچه ساخته، امکان داره که این طریقه برای خود یک بینی خمیری بدانه که با چین هم صلاحیت بده که هر طوری که بخواین موضوع را با افغانستان حل کنن، و او طورش هم دیگران نداره غیر از این که طالبای مؤثر که با دست پاکستان هستن و می جنگن در افغانستان، اونا را مجبور بسازه با این که سر میز مذاکره بشینن و موضوع را حل بکنن.
استاد محترم، اگر سوال با گونه دیگر مطرح بسازیم، مثلا چین روابط دیرینه تاریخی با پاکستان داره در مقابل هند، در افغانستان برای خود چی منافع میبینه که امو روابط خود متوازن بسازه؟
افغانستان هم بله تشکر، افغانستان هم با چین کدام روابط خصمآمیز یا کدام دعوای سرحدی یا کدام مشکلاتی از قدیم الایام تا امروز نداشته، و از طرف دیگر چین هم میخواهد که افغانستان که قلب آسیا از خود خوش نگه بکنه، و راه های تجارتی چین هم خصوصا راه لاجورد و امیرای ابریشم سابقه تاریخی و سابقه یک قسمت موافقه کرده بود با حکومت آقای اشرف غنی که از راه افغانستان را میگذرانه. چین نمیخواهد که بازار اقتصادی و منابع اقتصادی افغانستان از دست بده، عملا هم در بعض معدنیات هم در مثلا در مثل لوگر بیتی ابو داوطلبی را برده و امنیت بخواهد که اینا از رو استفاده بکنند.
پوهان ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز جمعه اول عید قربان است و مردم در افغانستان از این ایام خجسته تجلیل میکنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دقایق پیش عید نماز عید قربان را در مسجد ارک ادا نمود و پس از آن سخنرانی مختصر داشت. همکارم نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی نیز در آنجا بود و همین حالا در خط تلفن با ماست. آقای شایان سلام، عیدتان مبارک. برای ما بگوین که رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانیش پس از ادای نماز عید چی گفت؟
بله، سلام به شما و عید همچنان به شما و شنوندگان عزیز تبریک میگم. دقیقاً رئیس جمهور افغانستان برای به پاکستان داشت، در پیام ایدیش و گفت که حکومت افغانستان به گفتگوهای همه جانبه با پاکستان آماده هست و صلح با پاکستان در اجندای ملی حکومت افغانستان قرار داره. همچنان به طالبا و مخالفین مسلح باز اشاره داشت و از اونا خواست که گفتگوهای صلح دروازه گفتگوهای صلح به روی مخالفین باز است و میتونن که اونا انتخاب بکنن که اگر افغان هستند و میخواین به خاطر وطن و پیشرفت کار بکنن و با پروسه صلح یکجا شوند و اگر نه وسیله نفاق و شقاق قرار میگیرند و حملات نیروهای امنیتی بر ضدشان ادامه خواهد داشت. همچنان حمله بالای مساجد، حمله بالای تمام مردم افغانستان دانست و از فقه جعفری خواست که در مساجد اهل سنت نماز بخوانند به خاطر از اینکه اتحاد یک پارچگی میان شیعه و سنی بیشتر شود و یک پیام خوب به مخالفین مسلح باشد. بله همکار عزیز،
تشکر. آقای شایان، حالا مختصر بر ما در مورد تجلیل از ایام خجسته عید قربان در کابل بگو، چی ترتیبات و اقدامات گرفته شده؟
بله، مردم به خاطر ادای نماز عید در مساجد شهر کابل رفتند و مساجد باز هم پرجوش بود. در کنار از او مردم هم آمادگی میگیرند به خاطر قربانی و تدابیر ویژه امنیتی در شهر کابل اتخاذ شده. در جاده ها نیروهای مختلف، نیروهای بیشتر حضور دارند و چنانچه پیش از این وزارت امور داخله و قماندانی امنیه گفته بود که تدابیر بهتر گرفته شده و مردم میتونند در یک احساس آرامش روزهایی دست سپری.
با تشکر از شما نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل با طور مستقیم گزارش می‌داد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در این قسمت برنامه از رادیو آزادی همکارم زرغونه منگل مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه یورو ایشیا ریویو در شماره اخیرش مطلب را در مورد پالیسی چین برای افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله، در حالی که افغانستان توجه جدید استراتژیک را جلب کرده است، جامعه جهانی با چالش‌های مخاطر برای تامین ثبات و امنیت در افغانستان مواجه است. با اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و قوای بیشتر آمریکایی در میدان جنگ و پالیسی جدیدتر بر ضد پاکستان، رقابت بین بازیگران بزرگ می تواند شدیدتر شود و در چنین حالت چین می تواند نقش بزرگ را بازی کند. به نوشته مقاله، چین که در اوایل سال 2000 کمترین علاقمندی و کمترین دخالت در امور افغانستان داشت، بعد سقوط طالبان مشارکتش با افغانستان بیشتر شده و علاقمندیش مخصوصا بعد از سال 2014 به این کشور رو به افزایش نهاده است. به نوشته مقاله یورویژه ریویو، در یک محیط استراتژیک جایی که هند، روسیه، ایران و پاکستان سهامدارانند، چین حال می تواند نقش را ایفا کند تعمیل‌آمیز و خیلی مهم، نقشی که بیجنگ را قادر می سازد با تقویت همکاری های چند کشوری رول عمده را بازی کند. مقاله به همکاری ها و کمک های چند سال اخیر چین به افغانستان اشاره کرده و گفته است چین بر علاوه تایید یک کمک بیش از 1.5 میلیارد دلاری، یک قدم پیشتر رفته گزمه های مشترک نظامی را در سرحدات افغانستان انجام داده است. یورویژه ریویو از میل چین برای داشتن نقش در پروسه صلح افغانستان نیز یاد کرده و در پایان مقاله اش نوشته است که چین مشارکت در افغانستان را تشدید بخشیده که این مسئله نگر رونی‌های را نزد بازیگران عمده دیگر در افغانستان ایجاد کرده است. روزنامه ودرفورد دموکرات که چاپ ایالت تگزاس امریکاست، در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان انتخاب‌های واقع بینانه باید در افغانستان صورت گیرند. به نوشته نویسنده مقاله، زمانی که تابستان خاتمه یافته و خزان آغاز می شود، احساس در انسانها دست می دهد که چیز تمام شد و چیز دیگر آغاز می شود، ولی در جنگ های امریکا چنین نیست. زمانی که رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته در مورد افغانستان سخنرانی کرد، وی گزینه‌هایی را که در جنگ با آن مواجه است فقط دو مورد خواند: یکی خروج نیروها از میدان جنگ و دوم ادامه جنگ و افزایش محدود از قوا و یک دوهای خیر. نویسنده مقاله نشریه چاپ تگزاس به یک گزینه سوم اشاره می کند که همانا مسئله دخالت شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر است، گزینه‌ای که از سوی جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا برای افغانستان نامناسب خوانده شده و رد شد.
نو 22 دقیقه از صبح به وقت کابل است. برخی از افغانها می گویند فرستادن پیام های ایدی از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی سبب شده تا رفتن به خانه های دوستان و اقارب در ایام اید کاهش یابد. در این مورد گزارش مفصل داریم که در جریان همین برنامه از رادیو آزادی پخش می شود. همچنان فراموش نکنید که دو برنامه هفتوار هم داریم: حقوق کودک و آشیانه.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور را فراری اعلان کرد. مشرف که در دبی به سر می‌برد با دست داشتن در قضیه قتل بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان متهم است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
محکمه ضد تروریسم در راولپندی رئیس جمهور سابق پرویز مشرف را بعد از گذشت 10 سال از کشته شدن بی‌نظیر بوتو و علت دست داشتن در این قتل فراری اعلان کرد. بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان در سال 2007 هنگام مبارزات انتخاباتی در راولپندی در اثر یک حمله انفجاری به قتل رسید. این محکمه راولپندی در حکم ابتدایی خود و ارتباط این قضیه دیروز دو افسر بلند رتبه پلیس را به جرم سوء استفاده از مسئولیت وظیفوی زندانی کرد و 5 نفر دیگر را براءت داد. سورنوال خواجه امتیاز بعد از اعلان حکم پیشروی محکمه به خبرنگاران چنین گفت: دو افسر پلیس برای پلان قتل بوتو زمینه‌سازی کرده بودند. آنها با دور ساختن نیروهای پلیس به مهاجمان را داده بودند. آنها برای دور کردن شواهد منطقه را شسته بودند و مانع تحقیقات بیشتر شده بودند تا کسی نداند که در واقعیت چی رخ داده است. یک مقام محکمه گفت پرویز مشرف فراری اعلان شد و دارایی های وی ضبط می شود. پرویز مشرف در یک اقدام بی سابقه در برابر یک نظامی در پاکستان در سال 2013 به قتل و زمینه‌سازی جنایی برای قتل متهم شد. او سپس بنابر دلایل صحی توانست در سال 2016 به دبی سفر کند. پرویز مشرف دست داشتن در قتل خانم بوتو را رد می کند. پیپلز پارتی پاکستان حزب خانم بوتو بعد از قتل وی به قدرت رسید و شوهر وی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان شد. ولی او باز هم نتوانست که اسرار قتل همسرش را معلوم کند. بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر که اکنون حزب پیپلز پارتی را رهبری می کند، این حکم محکمه را مایوس کننده و غیر قابل پذیرش خواند. او گفت که حزب وی جوانب حقوقی این قضیه را پیگیری خواهد کرد. حکومت پرویز مشرف بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی را مسئول این قتل عنوان کرده بود، ولی خود مسعود که در حمله طیاره آمریکایی بدون سرنشین در سال 2009 کشته شد این اتهام را رد می کرد. آصفه زرداری دختر بی‌نظیر بوتو بعد از اعلان حکم محکمه در حساب توییتر خود نوشت تا که مشرف با سخگوی این جنایت قرار نگیرد عدالت تأمین شده نمی‌تواند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آیا میتوان با عینک به خواب رفت؟ شرکت تکنولوژی سهی سنا میگوید عینک های هوشمند را ساخته است که میتوان با استفاده از آن به خواب رفت. این عینک ها در سال 2008 میلادی به بازار عرضه خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در گذشته از عینک صرف برای بهتر دیدن و یا حفاظت چشمان در برابر روشنایی آفتاب استفاده میشد. ولی اینک با گذشت هر روز، عینک‌های خاص برای اهداف و مقاصد خاص ساخته می شود. امروز با عینک‌های هوشمند گوگل می توان تقریبا همه کارهایی را انجام داد که با کامپیوتر انجام داده می شود. با عینک‌های خاص می توان همه محیط اطراف را در 360 درجه مشاهده کرد. ولی آیا می توان با عینک به خواب رفت؟ شرکت تکنولوژی سیهی سنا می گوید عینک‌های هوشمند را ساخته است که با استفاده از آن می توان به خواب رفت. ریچارد هنری رئیس و بنیانگذار شرکت تکنولوژی سیهی سنا می گوید این عینک ها که در ربع دوم سال 2018 میلادی برای استفاده همگان ارائه می شود حدود 400 دلار آمریکایی قیمت خواهد داشت و استفاده کننده از آن در جریان 10 دقیقه به خواب عمیق فرو خواهد رفت. ریچارد هنری کار بالای این تکنولوژی را به مثابه بخشی از راه حل برای درد مزمن و بیخوابی های مرتبط با آن خودش آغاز کرد. وی در سال 1992 میلادی بعد از یک حادثه ترافیکی با موتر در یمن دچار صدمه مزمن اعصاب شد و از بیخوابی ناشی از درد آن رنج می برد. شرکت تکنولوژی سیهی سنا می گوید نه تنها کودکان بلکه همگان می خواهند خواب آرام داشته باشند. بر اساس ارقام ارائه شده توسط این شرکت یک از هر سه تن در ایالات متحده آمریکا خواب ناآرام دارند. ریچارد هنری رئیس و بنیانگذار شرکت تکنولوژی سیهی سنا می گوید شیوه کار عینک های هوشمند خواب آور طور است که با استفاده از تحریکات سمعی بصری بخش خاصی از مغز انسان را به فعالیت وامی دارد و انسان به خواب می رود. شیوه کار این عینک به روشنایی چراغ ها، ریتم و شیوه موسیقی نایت کلاب ها شباهت دارد که بخش دیگر مغز انسان یعنی بخش هیجان را تحریک می کند.
از پیام های شما.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. عید سعید قربان را به تمام مردم قهرمان افغانستان شهید پرورد مبارکباد میگم. خدا کنه که عید خوب و خوش سلامتی از تمام خوشی های خداوند که نصیبشون کرده برخوردار باشند. عوض صابری هستم، فرزند میرفضل از ولایت سرپل از مناسبانی کوهستان از قریه چلچاه.
امین رحمان زکی ولایت بغلان سوری برکه هستم. عید سعید قربان را به تمام ملت متدین مسلمان تبریک میگویم.
طلاب های مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از طریق کارز ولسوالی گوسفندی سرپل برا رسیدن عید سعید اظهار برای شما و از طریق رادی شما کافی ملت مسلمان متدین جهان تبریک و تهنیت عرض می نماید.
عالم هستم، از ولایت سرپل صحبت میکنم. خداوند رهبرها را توفیق بده که از این کشمکش‌های بی‌ساز، از سخنایی که باعث تشنج، باعث دربدری نظام و مردم افغانستان میشوند خودداری بکنند و هر مشکلی که دارن از طریق گفتگوی دور یک میز بشینند، همش باید مسائلشان حل بکنند.
پیام های ایدی برخی از شنونده های ما را شنیده، ما هم برایشان عید قربان را تبریک و تهنیت میگیم. نونیم صبح به وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی، حالا هم سرخط خبرهای مهم. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید فرمان اعزام سربازان اضافی به افغانستان را امضا کرده است. لوی سرنولی افغانستان از رهایی 167 زندانی خبر داده است. لوی سرنولی در یک اعلامیه گفته این زندانیان شامل زنان دیروز به اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت عید قربان از حبس رها شدند. سازمان بین المللی نظارت انرژی اتمی میگوید ایران به توافق اتمی خود با 6 قدرت بزرگ جهان پایبند است. و اداره استخبارات فدرالی روسیه میگوید 2 تن را که پلان داشتند تا امروز در مسکو دست به حملات تروریستی بزنند بازداشت کرده است. 9:31 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم گزارش داریم در این مورد که گفته می شود در سالهای اخیر رفت و آمدهای ایدی در افغانستان زیر سایه پیامهای ایدی از طریق شبکه های اجتماعی و تلفن قرار گرفته است. شماری از باشنده های کابل می گویند علت های گوناگون سبب شده تا رفتن به خانه دوستان را در ایام اید با فرستادن یک پیام از طریق فیسبوک و یا هم تلفن تبریک بگویند و به دیدن دوستانشان نروند. این گزارش را در کابل خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی تهیه کرده است. به دنبال این گزارش برنامه های حقوق کودک و آشیانه نشر می شوند.
در سالهای پسین دید و بازدیدهای روزهای عید جایش را داده است با پیامهای تبریکی عیدی از راه تلفن و یا شبکه‌های اجتماعی. روز عید است، با درب خانه‌ای را کوبیدم تا ببینم که حال و هوای عید در این خانواده چگونه است. مادر این خانواده درب را برایم گشود. پس از لحظات و صحبت‌های چند از وی پرسیدم که آیا تا حال به دید و بازدیدهای دوستان رفتند؟ خانم راهلا میگوید که عید مانند گذشته ها نیست. برنگ و بوی عیدی روز تا روز کم رنگ شده است.
زنگ کس چی کنه خو؟ یک دوست آدم بیا که یک ساتک بیشینه، یک گب بزنه، یک ساتشان تیر شده، دیگه چیز خود افغانستان ما نمانده. حالا خونه موبایل کار اجرا میکنه دیگه. فیسبوک برامده، تلفون برامده، کل که دنمو و حالا گب میکنه. نه عیدشان هم دنمو مبارک بایی میشه براتشان هم. دیگه دوستی کم شده البته. موبایل ها و این چیزا دوستی رو کم کرده. میر بود، محبت بود، حال هیچ چیز نمانده بچه.
اما نرگز دختر جوانی که میگوید تکنولوژی جدید توانسته سهولت های زیادی را ایجاد کند. مثلا او در روز عید با خواهرش در برون از کشور از طریق اسکایپ عید مبارک گفته است.
بله، بسیار زیاد با دوستایی که در دورای ماست بسیار میتونیم با آسانی امرشان صحبت کنیم و تصویری گپ بزنیم و بسیار خوب شده برم.
دیده میشود که این فرهنگ در حال تغییر است و مردم ترجیح میدهند که بیشتر به جای رفت و بازدید با دوستان و نزدیکان از طریق تلفن و فضای مجازی عید مبارک بگویند. مثلا فرهاد جوانی که میگوید امروز پیام های عید مبارکیش حدود بیشتر از 200 افغانی هزینه گرفته است.
خب مصروفیت ها زیاد است و دوم نگاه شرایط هم خراب است. خدر گشت گذار نشار بازار مشکل است از نگاه امنیتی. این بخش های اجتماعی هم خوب است که برای مردم رفت آمد کم ساخته و اصولت ایجاد کرده برای مردم.
ایمل جوان دیگری که در روز عید مصروف فروشات است. با وی صحبت کردیم و از او پرسیدیم که تا کنون به خانه کدام دوستش رفته. میگوید حتی 5 روز پیش از عید پیام‌های تصویری عیدی را از طریق فیسبوک دریافته و دوباره آن را به دوستانش فرستاده است.
عید قربان است و ما فعلا مصروف کار هستیم. عین خدا ادا کردم. فعلا از طریق فیسبوک ماما جانم آنلاین بود. همراه عزیز مبارکه کردم و دیگر دوستا و همسنفیا و خیشا و اقارب دیگر را که مسج کردم و همچنان از طریق موبایل که برشان زنگ زدم توانستم که یک عید مبارکی که امرای از با داشته باشم. اما تصمیم دارم که انشاءالله پیشان برم و عید مبارکی کنم.
عید قربان بر روز دهم ماه قمری ذی‌الحجه گفته می شود که از گرامی ترین عیدهای مسلمانان است و به یاد حضرت ابراهیم علیه السلام و پسرش حضرت اسماعیل علیه السلام مسلمانان این روز را جشن می گیرند. در کنار این در این روز مردم با پوشیدن بهترین پوشاک خود پس از انجام عبادات به دید و بازدید به جشن و سرور می پردازند. محمد ایاز ترنگ یکی از آگاهان دین درباره این که اسلام به دید و بازدید و محبت و برادری در چنین روز تاکید کرده چنین میگوید:
روز عید یک بهانه است به خاطر ازدیاد محبت در بین مسلمان ها. بدبختانه که تکنولوژی مروج در بعضی اوقات این محبت کم می سازه. با اینکه یک روز حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به برادر زاده خود گفت که زر غبن تزدد حبا، یگان وقت پرسان مرا بکنید، با احوال ما بیاین. این در حقیقت محبت اضافه میکنه.
از سوی دیگر که همسالان میگویند در کنار زیبایی عید با دید و بازدیدها انجام فریضه دینی نیز چنین است که باید به احترام بزرگان در این روز رفت و رضایت خدای پاک را حاصل کرد. میراقا مرد نزدیک به 60 ساله از خاطرات 20 سال پیش در روزهای عید قصه می کند.
در گذشته هم مثال ما در موتر یا در باز، اگر موترم نمی بود در باسکل حتی می رفتیم به عیدی کردن، به خاطر که ورا نزدیک ببینین. اگر سهولت زحمت بود با دماغ محبت و دوستی هم احترام یکی دیگه زیادتر بود. حالا بر کلگی معلوم است همین کلگی دیگه سرخان میشه پیش مثال یک بزرگ کی می بود، همه در جایی کی می بود می آمدن پیش از مثال پدر کلان ما بود، مثلا همه کی کاکا ماما خمو خش کلگی می آمدن باش بریم مثال پیش خواهیش.
در کنار استفاده از تکنولوژی جدید، مصروفیت های درس و وظیفه و نیز فقر و ناامنی از عوامل دیگری هستند که برنگ روزهای عید سایه افکنده است. میراقا پیامی برای جوانان دارد. این مرد کهنسال میگوید فرهنگ برادری و صمیمیت را دوباره زنده سازند، زیرا مبارک باد گفتن عیدی از طریق تماس تلفنی و یا فرستادن پیام فیسبوکی فاصله ها را بیشتر ساخته و صمیمیت ها احترام برادری و با همی کاسته و جامعه و فرهنگ عید مبارکی را متصل ساخته است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید می کنم که از صحت کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی مسعدی زاهل با مهمان برنامه ما دکتر راز محمد کارمند دپارتمنت ارتقای وزارت صحت عامه و همچنان مسئول برنامه نظافت و افضل صحت در مراکز صحی که در رابطه با افضل صحی مراکز صحی در افغانستان صحبت های با ایشان داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
دکتر صاحب، میشه که بر ما بگوین وضعیت افضل صحت در مراکز صحی افغانستان چیگونه میباشد؟
قرار سروی ها و مشاهداتی که ما در چندین ولایت افغانستان انجام دادیم، بیشتر از 30-35 کلینیکی قریجات دوردست ولسوالی های دوردست ولایت مختلف دیدیم. تقریبا در تمام مراکز صحی نزدیک به 80-90% آب موجود می باشد، ولی در یگان جای بسیار کم که بسیار کم است تعدادشان و سهولت های افضل صحی موجود نمی باشد، که هدف ما از سهولت افضل صحی داشتن یک تشناب مسون و خوب که با خاطر کارمندا، اگر جای یگان جایی به خاطر کارمندا می باشد ولی به مریضا نمی باشد، یگان جای با مریضا می باشند ولی به خانوما و آقایان جدا جدا نمی باشند. از این رو ما تمام ولایت را دیدیم و ایره دریافت کردیم که بیشتر از این که در ولایات با سهولت ها موجود هستن، ولی مشکل در سلوک دکتر صاحبای ما هستن که اونا با وجودی که اهمیت تمامی گپاره میفهمن، ولی باز هم در صورت که اونا خودشان نیاز احساس نمی کنن، به صورت نرمال امور عملی نمی سازن. و وضعیت باید بگویم که از لحاظ کاوریج آب و حفظ صحت تسهیلاتش خوبتر است، ولی از لحاظ عملی کردن سلوک های نظیف و حفظ صحوی خیلی مشکلات موجود است.
خب وزارت صحت عامه در زمینه چی کارها را تا به حال انجام داده؟
تشکر. وزارت صحت عامه بعد از امی سروی که انجام داد با دونرها و مختلف تای مباحث ها به این نتیجه رسیدن که اینا یک برنامه را شروع کنن به نام ارتقای نظافت در مراکز صحی، و بیشتر تمرکزی برنامه بالای تغییر سلوک دکتر صاحب می باشن، چون اونا اهمیت این موضوع را می دانن، ولی اونا امیکار عملی این نمی سازن. وزارت صحت عامه تا به حال 5 ولایت را تحت پوشش خود گرفته و در این ولایات امی برنامه را می خواهی به شکل امتحانی پیش ببره و امو کمی و کاستی هایی که و معانی که روبرو میشن و اونا را برای حلش پیدا کرده و بعد از این میخوان به تمام افغانستان می برنامه را تطبیق شوه. و ما گفتم که تمرکز بیشتر بالای تغییر سلوکی دکتر صاحب می باشه.
شما سروی گفتین، میشه که در رابطه با سروی بگوین که چگونه انجام دادین و چگونه یک سروی بود؟
این سروی توسط امو مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی و همچنان تیمی وزارت صحت عامه که از مرکز به ولایت سفر کردن، اونا با اساس یک چک لیستی که اونا جور کردن یک سروی را انجام دادن که در اون سروی از ذخیره آب، یعنی حالت آب چطور است شروع شده تا به جای شستن دست ها، کمود و تشنوب و دالیس ها و حتی تمامی پاکی و نظافت کلینیک در نظر گرفته شده و توسط مشاهده امو برخورد و سلوک دکتر صاحب راجی به نظافت حفظ صحه هم مشاهده شده و اونورا پورا تمامش جمع شده و بالاخره به این تصمیم گرفته شد که ما یک برنامه که تمرکز بیشتر بالای تغییر سلوک داشته باشه جور کنیم. باز چندین داکومنت هایی که یا سند هایی که برشون نیاز بود او انکشاف یافته و انشالله او تطبیق شده و تقریبا در وقتهای نزدیک تقریبا یک ماه پیش ما یک کورس آموزشی به خاطر امو که از مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی داشتیم که اونا خودشان در ولایات برن و کلینیکایی که تحت پوششون با دکتر صاحب مصاحبات کنن و بشینن کسشون صحبت کنن و به اونا انگیزه بدن، با وجودی که دکتر صاحب معلومات بیشتر دارن و به اونا انگیزه بدن تا بتونن دستای خود در اوقات مهم بشوین که او قبل از معاینه مریض، بعد از معاینه مریض، بعد از تماس با خون، بعد از تماس با مایات، بعد از معاینه فیزیکی و بعد از اجرای پانسمان، تطبیق پیچکاری و کدام پروسیجر جراحی دیگر. ما دست شستن به خاطر این برنامه امو راه شروع را انتخاب کردیم که بالاخره دکتر صاحب سلوکشون تغییر شوه و دست شستن عادتشون شوه.
شما گفتین که در 5 ولایتی سروی را انجام دادین و امی برنامه تان تطبیق میکنین، میشه که در رابطه به این بگوین که چرا می 5 ولایت شما در نظر گرفتین؟
چون در این بخش ما میخواییم که پروگرام های دیگری نظافت حفظ صحه هم در جریان است و به خاطر از اینکه ما تاثیرات بیشتر نظافت حفظ صحه را در یک جامعه داشته باشیم، ما در مو منطقه و در مو ولایت برنامه نظافت در مراکز صحی را هم آغاز کردیم. بدخشان، بامیان، ننگرهار، قندهار و ولایت بادغیس می باشه. در این برنامه باید بگویم که امی 5 ولایت که انتخاب شده، ما در مرکز به اونا یک آموزش دادیم و خودیم مؤسسات تطبیق کننده خدمات صحی اونا با خودشان در مراکز صحی میرن و با دکتر صاحب انگیزه دهی میکنن.
چرا دیگر ولایت ها به نظر شما حفظ صحه را مراعات میکردن؟
نه خیر، طور نیست. ما چون ما گفتیم که ما از لحاظ تسهیلات کاوریج بلند داریم، پوشش ما بلند است، زیاد است، یعنی بسیار کم مراکز صحی اگه باشه که مشکل نبودی آب و تسهیلات حفظ صحه و نظافت یارا داشته باشه، ولی به خاطر تغییر سلوک به شکل امتحانی ما برنامه را پلان کردیم و دی 5 ولایت تطبیق کنیم تا بتونیم از این 5 ولایت هم نتیجه متوقع را ما به دست بیاریم. اگه تانستیم که به دست بیاریم با می را و روشی که ما انتخاب کردیم پس می روش ادامه میتیم. اگه نتونستیم باز میتونیم که مو کمی و کاستی و چیزی که زیاد کم و سمورا اضافه و کم کرده و برنامه را به شکل درست در ولایت دیگر و به تمام سطح تمام افغانستان تطبیق نمایم.
دکتر صاحب میشه که در رابطه با روش کاریتان بر ما بگویین که این برنامه را چی گونه با کدام روش شما پیش میبریم؟
تشکر. روش کاری ما طوری است که ما اول در کلینیک میریم با کلینیک آمری کلینیک یا هر کس که باشه یک معرفی می داشته باشیم ولی برشان نمیگیم که ما به خاطر کدام برنامه اینجا اومدیم. در کامرای ما یک اسسمنت فارم یا فرم ارزیابی می باشه. هر بخش را جدا جدا می بینیم. مثلا مراکز آب، منبع آب، مسون است نیست، تشناب افضل صحه، تسهیلات افضل صحه تمامشه می بینیم و در عین جریان ارزیابی ما کوشش می کنیم که دکتر صاحبایی که مریضا را معاینه می کنن و در OPD هستن و همچنان پروسیجرها را انجام می دن اونا را هم تحت نظارت مشاهده می کنیم که دستای خود می شوین یا نمی شوین. بالاخره زمانی که با دکتر صاحب اسسمنت ارزیابی ما خلاص میشه باز از جمع تمام اعضای کلینیک که کارمندان صحی هستند که دو دکتر قابله نرس و حتی مو پیرهدار کلینیک هم دو بحث امره ما شامل میشه. باز امره دکتر صاحب ما صحبت میکنیم برشون از اهمیت شستن دستا و از اهمیت مراعات کردن افضل صحه صحبت میکنیم که از جمله مثلا ما گفته میتونیم که در سطح جهان 80% میکروبا توسط تماس انتقال مییابد زمانی که مثلا 52% ولی در سطح جهانی که در کلینیک ها تولد میشد اونا از بین میرن. این واجشی است که امو دکتر سبایی که در سطح اول به اونا کمک میکنن اطمان یا از طریق یک طریق نی یک انتان به اونا انتقال میتن و در بین 15% از مریضایی که در کلینیک بستر میشه یک یا انتان یا میکروب از کلینیک میگره که میکروبای کلینیک فوق العاده مقاوم بوده و با آسانی قابل تداوی نمیشه. زمانی که دکتر سبایی گپار میشنون یک یک قسم انگیزه با اونا پیدا میشن و ایرکم بعد از این و بین خود یک نفرم تعیین میکنن یک تصمیم میگیرن که ما دست ششتنه یا مراعات کردن نظافت افضل صحه در کلینیک خود آغاز میکنیم. در صورتی که تخطی یا کسی که دستای خود نمیشه میشه باز یک نفری که با اونا تعیین کردن اونا برشان یادآوری کنن که دکتر صاحب محترم شما دستایتون نششتین یا نظافت افضل صحه در این بخش یا وقایع انتان در این بخش شما مراعات نکردین. او به شکلی برشان یادآور میشه. در آخر بحث باز یک پلانی عمده ساخته میشه به خاطر پلانی بهبود. همان جایی که مشکل داره با اونو پلانی بهبودش هم ساخته میشه و یک نفر برش مشخص همراه وقت مشخص تعیین میشه. او بالاخره همون برنامه را تعقیب میکنه تا که مشکلات حل میشه. هر ما تیم موسسه تطبیق کننده خدمات صحی با اون کلینیک رفته از او نظارت میکنه و راپورش با وزارت صحت هم شریک میسازد.
دکتر صاحب به دقایق اخیر برنامه قرار داریم و صرف سوال اخیر ای که به خاطر بهبود بخشیدن وضعیت افضل صحه در مراکز صحی چه پلان ها را داره وزارت صحت عامه؟
وزارت صحت عامه امی برنامه‌ای که به شکل امتحانی شروع کرده امی را پیش می‌برد. این 5 ولایت ان شاءالله تا می آخر امی سال نتایجی را که به دست میارن با پلان آماده ساخته مقایسه می‌سازد. تا به حال پیشرفت ما بسیار خوب است و ما تانستیم که بیشتر از 3 کلینیک دمی 5 ولایت با انگیزه دهی شوه و دکتر سیبام را مقبول کردن و مو تشکر میکنیم از موسسات تطبیق کننده خدمات صحی که اونا با ما همکار هستن و مجردی که هر مشکل در کلینیک پیدا میشه با اونا با او عمده واسط توان خود به او رسیدگی میکنن. همین برنامه ادامه میکنن و بعد از نتایج گرفتن نتایج امسال ان شاء الله برنامه با تمام ولایت افغانستان ان شاء الله توسعه پیدا خواهد کرد و ما کوشش میکنیم که واز دکتر صاحبای خود میخواهیم که با خود و با مریضان خود در راجع به جلوگیری انتان کوشا باشند.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما خانواده های عزیز، آرزو داریم که روزهای عید قربان را به خوبی و خوشی سپری کنید. در آشیانه امروزی در مورد رسم قربانی در افغانستان و ای که خانواده ها تا چی یک شرایط قربانی را مراعات میکنن صحبت میکنیم.
عجب به این است که گوش با مردم بتیم، خونش گریخته خون بگر است.
گوسپند را کشتن، گاو را کشتن، خونم و خیرش قوم و پیسدارای خود تربیستن دادن. اعتبار کو که یک دونه برنج شده همسایه یشان ندید.
کوشش می نمیست که نمی اندی والله که می فهم که وضع اقتصاد شون بسیار خراب است. اول اونم میتم
همراه با ما باشید. ای عزیزان، به شما هدیه ز یزدان آمد، عید فرخنده نورانی قربان آمد. بله شنونده های عزیز، عید قربان یکی از عیدهای مهم و بزرگ برای مسلمانان است. در روز عید قربان بسیاری از مسلمانانی که امکانات اقتصادی داشته باشند، گاو، گوسفند و شتری را قربانی کرده و گوشت آن را برای فقرا، همسایگان و دوستانشان تقسیم می کنند. اما قسمی که دیده می شود بعضی از خانواده ها زمانی که قربانی می کند گوشت آن را برای مستحقان نه بلکه برای دوستان و سرمایه داران که با آن نیازی ندارند توزیع می کنند. شاگل باشنده دارالامان کابل در این مورد گپ هایی دارد.
پیسه دادی از دیو دولت از دیو بسته خیرخانه را بند انداخته. از این قماندان های کلان هاست دیگر. همه خیر خیرات شانه در دو سال باور کن که من یک پا گوشت شانه ندیدم. در حال که امسایی در بدیوال بدیم امرایشان. اعتبار کن که گوسپنده را کشتن، گاو را کشتن. اونم خیرش قوم و پیسه دارای خود تربیستن دادن. اعتبار کن که یک دونه برنج شده امسایی هایشان ندیده. شخصا خود یک بیوزن هستم و مجی شیشتیا بودم غریب بودم. اما اونا چی میکردن؟ به اعتبار کن که سیومی چارمی که میشد که سعی میکردیم که با مایشون از گوشت میدرکت خوشت میکردن کلشه بسیار بشدی که بلیه خود نشان میدم که نبه خدا ما قربانی کردیم او رو میمانی بگن که ما میمانی کردیم.
به همین ترتیب شیر احمد باشنده کابل هم از توزیع نادرست گوشت قربانی از سوی شماره از خانواده ها اشاره میکند و میگوید تعداد کم مردم به خلوص نیت قربانی میکنند ولی بسیاری کسان در قربانی ریاکاری میکنند.
در قریه و قشلاق فلانی والا قربانی کرد و خدا اگر یک توتا گوشتشم کسی را بتا و اگر بتام از این گوشتای ریشخند ریشخند اون قربانی را بوده در مردم تقسیم میکنند که خداوند چل میکنند. خیلی کم مردم اگر به خاطر خدا قربانی بکنند تو نام قربانی سگنی اصلا دیام یک از قربانی هم کم پانجور کرده ولی کلش نمایشیست ولی اگر یکیش به دربار خدا قبول شود.
برخی ها هم میگویند در روزهای عید قربان مردمان بی‌بضاعت که از روزها گوشت نمیخورند چشم براهند تا کسانی که قربانی میکنند برایشان گوشت بدهند. پس نباید خانواده هایی که قربانی میکنند فقرا و بیچاره ها را از یاد ببرند. این حرف های خانم فهیمه باشنده پل پاچای کابل بود که خودش هم زندگی فقیرانه ای دارد.
بیچاره و مسکین که از سینما تو میداره که مثلا هموطنای ما که قربانی میکنه باید به غریب بیچاره کمک کنه در پشت دروازه قامت و را بینوا نمونه که هم قربانیشون قبول میشه هم رضای خدا را میگیرن. به غریب بیچاره هستن که با ما گوشت نمیبینن، منتظر میباشن که این عید قربان میام اخو دیگه وقت گوشت نخورده بریم در عید قربان حتما خیرات قربانی سه ما میخوریم دیگه.
از سوی دیگر رامین باشنده مکرو ریان شهر کابل که به گفته خودش هم سال قربانی میکند گفت او زمانی که قربانی میکند همه شرایط آن را به جا میآورد و اظهار داشت کسانی که قربانی میکنند آنها نیز باید این نکات را مد نظر بگیرند.
روز اول عید که نماز میخونیم میریم یک گوشت میخریم، به تعداد 7 نفر دو شریک میباشیم، قصاب میطلبیم، همه هر 7 نفر ما به نظر به دعا همیر حلال میکنیم، پشت کم میندازیم یا میگه صدا میکنه دست خدا میگیره که نفر از ما پشت ما طرف از رو میباشه صدا میکنه یسکی هم نام فلانی را میگیره که مثلا نی از فلانی کم بود زیاد بود مقصد که نه دل کس نمیباشه که اینی کد بر ما رسید کل اگه به خوشی و خوبی میگیرند و راضی میباشند. کوشش می نمیست که نمی اندی والا این که میفهم که وضع اقتصادشون بسیار خراب است. اول اونمون هم ایتم باش که من باز خیمه هستن غریب و فقرامون جمع از برای زمان روان میکنم.
محمد رحمان باشنده ولایت ننگرهار گفت کسانی میگن زمانی که قربانی صورت بگیرد صرف خون قربانی بکار است نه اینکه گوشت آن خیرات شود.
عجب به این نیست که گوشت با مردم بتیم، خونش گریخته خون بکار است. نه گوشت خداوند به گوشت چی نیاز داره که ما گوشت با مردم بتیم.
علمای دینی میگویند هرگاه قربانی به نیت ثواب و رضای خدا ادا نشود آن شخص ثواب کمایی نمیکند.
عزیز گل صافی عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره:
اگر وقت شب سهی باشه فرد مسلمان است مگر بنیت ثواب نمیکنه به خاطر شریکی و سیال شدن با مردم در جامعه در قریه، فلانی قربانی میکنه من قربانی میکنم، صحیح است که قربانی کرد مگر کدام اجر و ثوابی که در مقابل قربانی به فرد مسلمان داده میشه از او محروم میشه؟ به مسلمان لازم است که بنیت ثواب قربانی بکنه، و اگر کسی تمام گوشت به خود نگاه بکنه کدام مانع شرعی نداره، به شرطی که فالوش مسکین فقیر و کسی که احتیاج به گوش داره او نباشه. در راهنمای واحدات ارشادات پیامبرم این بیشتر به وضوح دیده میشه که هر وقتی که شما یک چیز را پخته میکنید آبشو بیشتر بکنید و یک قسمتش با همسایه روان بکنید. این ضرور است که امرای فقرا مسلمین کمک بکنه، خصوصا در روز عید قربان احساس همدردی سبالای کسایی که فقیر هستن.
آقای صافی افزود کسانی که قربانی میکنند و مردمان فقیر و غریب در همسایگیشان زندگی میکنند باید در قدم اول برای آنها گوشت قربانی روان کنند، زیرا حق همسایه بیشتر از هر حق دیگر است. دیوا باشنده شهر کابل در مورد اینکه گوشت قربانی را چگونه تقسیم میکنند میگوید:
خود ما که قربانی میکنیم گوسفند میکشیم یا دو گوسفند با زیر هر یکیش را سه بخش میکنیم، یک بخشش به همسایه میدیم و یک بخشش هم به خودمون میگیریم و یکی هم به قارب میدیم، یعنی کاکا هم که سواز اقتصادشون خراب است همه مسک دیگه بعضیا میدیم و همین یک بخشی که به روز قربانی بسیار زیاد مردم میاین باز بعضوا میدیم. پدرم در سرمی مدن کار میکنه، باز بعضمون نفرایی که در اونجا کار میکنن بخش خدمه باز بعضوا میبره، یک خشای ماسک گاو میکشن همیشه گوساله میکشن بازمو یک لگن خیرات کنن دیگه، همیشه تناب میکنن و خشک میکنن و چیلندی و جورش میکنن که دیگه گوش خار وقت پیدا میشه کسی لندی خوشاره مخصوص بلندی گوسفند فروخته میشه ازو باید استفاده کنن خوش کنن، نه که قربانی را بگیرن و خوش کنن. یک قربانی است که میره باید صادقانه به غریبا تقسیم کنن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان شنونده، همانطوری که مراعات کردن شرایط قربانی و خیرات کردن گوشت آن مهم است، نظافت و پاکی در قربانی کردن هم ضروری است. اما قسمی که دیده می شود تعدادی از خانواده ها مواشیشان را در روی کوچه عبور و مرور مردم و یا نزدیک دروازه همسایه ذبح می کنند که این کار سبب ناراحتی همسایه ها و کسانی که از آنجا عبور و مرور می کنند شده است. محمد نبی باشنده منطقه بنی حصار کابل یکی از این کسان است و ای میگوید در نزدیکی خانه آنها کسانی هستند که زمانی که قربانی میکنند کثافات را در سر راهی که اکثرا اطفال از آنجا میگذرند میاندازند.
دوی دست که ما دیدیم اونجا گاو میکشن چیزایش کثافاتش پر شده لب را میندازن و نمود باعث اذیت کلگی از اون تیر میشه، تقریبا مزاحم از دیگه هر کسی که از اونجا تیر میشه وقتی که دو سه روز مان دور بوی میگیره بعد از اون باعث شاید امراض گوناگون شه. مخصوصا یک دونه مکتب چیست خصوصی است اونجا، کل کودک ها در مکتب خصوصی میره و بیخی برای مردم شاید دچار مشکل شد. مردم ما تمیز باشن کثافات خود در جای نندازه باعث سربلندی فرهنگ خودشان است. امراض گوناگون که حال وقت شفاخانه میرم نوبت نیست، کلگیش اعظمی بوی کثافات است.
نسرین باشنده منطقه پلوپاچای کابل هم از این گونه کارهای برخی از همسایه ها و کوچگی هایشان در روز عید قربان شکایت میکند و افزود:
از ما خو نمو جای دریاست پیش روی خانه ما وقتی قربانی میکنن کثافات شدم دریا مندازن باز خشک میشه گنده میشه بوی میگیره شمالش بویش طرف مردم میره مردم مریض میکنه خانهش نزدیک از طلب دریاست و اذیت میکنه مردم اذیت میشه.
مسئولان شهرواری کابل میگویند آنان چند روز قبل از عید همه تدابیر را به خاطر ذبح مواشی شهروندان کابل مد نظر گرفتند. خیر محمد صفدری رئیس تنظیم مارکت های شهرواری کابل در این باره میگوید شهرواری کابل هدایت داده است که به تمام وکلای گذر و از طریق آنان به مردم تفهیم شود تا کسانی که قربانی میکنند کثافاتش را در جاهای مناسبی که برایشان مد نظر گرفته شده است بیاندازند.
مصلحت داریم اینجا از قوی مصالحه است که روزانه تا 2000 3000 مواشی اونجا ذبح شده میتونه، همچنان کمپانی دیگه مصلحه ساخته شده اونجا هم هر قدر مواشی ذبح شده گنجایش داره، ولی که روزای عید آمد چهارولی کابل بذات دادن که به تمام وکلای گذر تفهیم شود که مواشیشان را به جای بکشن که محیط زیست آلوده و آسیب نرسانه، سرک و پیاده رو کثیف نسازه و مو فاضلات شکمبه و خون و امیگا پاری که از ضعف گوسفند یا گاوشان میشود او را باید به مو کثافت دانی زندانی بندازن که ښاروالی به وقت زمانش انتقال بده یک شهر پاک و شهر زیبا داشته باشیم.
به گفته مسئولان بخش صفایی ښاروالی کابل، باید خانواده ها در قسمت صفایی شهر کابل با ښاروالی کابل همکار شده تا همه نقاط شهر کابل پاک و شهروندان بتوانند در یک محیط پاک زندگی کنند.
مواشی شان از جای زبا بکنند که مردم از اذیت و آزار نشن. از تمام خانواده های همشهری محترم که شهر کابل زندگی میکنه و واجد شرایط جزی هست که او قربانی بکنه، اما فاضلات شکمبه و خون و امیگا پایی که از زب گوسفند یا گاوشان میشه او را باید به امو کثافت دانی بندازن ولی به وقت زمانش انتقال بده یک شهر پاک و شهر زیبا داشته باشیم. همونطور که ښاروالی شب و روز در تلاشش کار میکنه زودتر یک سهولت برش پیدا شود، به زودی و به آسانی شهر پاک داشته باشیم، زندگی خوب داشته باشیم مردم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم. وقتتان خوش.